بسم الله الرحمن الرحیم. از همه برادران و خواهران عزیزم که اینجا تشریف آوردین تشکر و قدردانی میکنم. من از صحبت‌های برادر عزیزمون استفاده کردم، امیدوارم که هممون موفق بشیم به پیموندن راه صحیح، راهی که حضرت امام برامون ترسیم کرده. این شبها شبهای عزاست و بزرگترین صدمه به عالم اسلام یعنی وفات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و امام دوم ما امام حسن مجتبی علیه السلام است. فاصله بین حضرت رسول با امام حسن زیاد نیست، یعنی از نظر زمانی از زمانی که حضرت رسول فوت کردن تا زمانی که حضرت امام حسن فوت کردن کم هست، اما اون چه که بنا بوده و بنا گذاشتند سیاست مداران اون زمان که اسلام رو حربه‌ای کرده بودند برای رسیدن به حکومت، بزرگترین صدمه رو ما در همین دوران خوردیم. شما می‌دونید که حضرت رسول با تمام تلاشی که کردند بالاخره مکه تحمل ایشون رو نکرد و ایشون مکه رو به مدینه ترک کردند. جنگ ها و فراز و نشیب هایی که برای اسلام بود اساسش در دوران مدینه حضرت بود. فشارهای سیاسی، فشارهای نظامی، فشارهای اقتصادی، چون هسته کوچک اسلام اون موقع تشکیل شد و برای رشد او احتیاج به مسائل زیادی بود که از هر طرف مسلمان ها در فشار بودن. حضرت در جنگ های زیادی شرکت کردند و صحابه حضرت به خصوص حضرت امیر در هر جنگی که شما میبینید پیروزی یا بوده یا سختی بوده مال حضرت امیر بوده، اما پس از پیغمبر با تمام تلاشی که حضرت امیر در جبهه حق داشته ترد میشه. این رو من روی تعصب شیعی بودن و یا انتقاد به برادران اهل سنت هرگز به هیچ کدوم این دو وجه نمیگم. من میخوام بگم وضع در اون موقع چگونه بوده. یک کسی مانند امیرالمومنین خب در جنگ بدر فاتح بدر بوده، در احد حافظ پیغمبر بوده، در خیبر فاتح خیبر بوده، در خندق ضربتش افضل من عبادت ثقلین بوده. در فتح مکه شکننده بت‌ها بوده. یک شخصیتی مانند شخصیت حضرت امیر که به انتخاب حضرت رسول هم بنا بوده بعد از پیغمبر کار رو به دست بگیره، اما می‌بینیم که چنین نمیشه. از خلفا که بگذاریم، کار در انحراف به اونجا کشیده میشه که علی رو مقایسه با معاویه میکنن. برای مظلوم بودن امیرالمومنین همین بس که ما معاویه رو بشناسیم، ابو سفیان رو بشناسیم و بگیم کسی که تا آخرین رمق علیه اسلام جنگید، در یک مدت بسیار کوتاه به خاطر انحرافی که پیدا شد دوباره ضد ارزش حکومت رو گرفت. و این ضد ارزش برای هر حکومتی ممکنه اتفاق بیفته، مخصوصا که اگر محتوای حکومت محتوای ایدئولوژیک باشه. ما انقلابمون انقلاب اسلامی است، یعنی بر پایه‌های اسلام و محتوای اسلام امام با تنی چند از یارانشون قیام کردن، حوزه ها مقابل امام بودن، حوزه ها امام رو به خاطر اینکه فلسفه می گفتند، عرفان می گفتند، کافر می خوندند. کافر خوندن امام دلسوزیش برای امام نیست، دلسوزی برای این است که توی یک حوزه وقتی کسی دم از خدا بزنه و علم خداشناسی رو بخواد ترویج کنه، انقدر سطح حوزه پایین باشه که تحمل چنین چیزی رو نکنه. از اون حوزه یک مرتبه شما میبینید چنین حوزه‌ای به وجود میاد ظرف مدت 15 سال، 20 سال، 30 سال. چون قبل از پیروزی انقلاب هم امام روی طلاب و روی شاگردان و روی حوزه‌های علمیه کار کردن و کار هم زیاد هست، کار کم نیست. تا انقلاب به حمد الله با یاران امام و با دست حوزه و دانشگاه، کوچه و بازار و همه مردم، چون در انقلاب ما هیچ کس نمیتونه بگه من بودم و دیگری نبود، همه شرکت داشتن، یعنی انقلاب ما شد از این نظر در جهان بی نظیر باشه که مردم با مشت و سینه جلوی گلوله آمدند و پیروز شدند. باید ما سعی کنیم محتوای انقلابمون رو حفظ کنیم. شما ببینید از سنه ای که حضرت رسول فوت کردن تا زمانی که تقریبا دیگر هیچ گونه نفوذی صالحین در حکومت نداشتند، یعنی زمان امام حسن، ببینید چه مقدار هست. نه انقلاب ما قوی تر از اون انقلاب بوده و نه مؤمنین به اون انقلاب خیلی کمتر از مؤمنین به انقلاب ما هست. امام تا بودند سعه وجودیشون و تفکرشون و جاذبه هایی که در شخص ایشون بود به صورتی بود که هر کسی اگر اشکالی داشت، حرفی داشت، بلافاصله میتونست خودش رو به امام برسونه و از امام سوال کنه و مسئلهش رو حل کنه، اگرچه خیلی از سوال ها باقی موند و یکی از واقعا خسارت هایی که ما خوردیم این بود که ما مسائل مربوط به حکومت رو از حیث محتوای اسلامی، یعنی فتاوی امام رو راجع به مسائل مختلف اسلامی، ما نرسیدیم از ایشون بکنیم. یعنی یکی دو سال آخر از امام شد، سوالهایی شد، از زمانی که وزیر کار سوال کرد، شورای نگهبان سوال کرد، بقیه افراد سوال میکردن، در اندک مسئلهی که پیش میامد امام جواب میدادن و در زمینه های مختلف اسلامی حرفای خودشون رو میزدن. اما این مدت متاسفانه کوتاه بود و امام از بین ما رفتن. ما اگر تلاش خودمون رو توی این زمینه بذاریم که اسلام رو بشناسیم، محتوای انقلابمون رو اگر نشناسیم، خیلی بعید ندونید که وقتی حرارت و جوشش انقلاب تموم شد، باز مردم روی همون معیارها و ملاژها بایستن و حرکت کنن. نه، چون امروز دنیا دست تبلیغات هست و تبلیغات دست دشمن ماست و ما اگر بخواهیم واقعا از انقلابمون و از محتوای انقلابمون دفاع کنیم، باید کاملا محتوای انقلاب رو بشناسیم. شما عزیزان میدونید که مسئله صنعت و مسئله علم اینها جدای از محتوای اعتقادی هر کسی نیست. محتوای انقلابی مکتب اسلام همون محتوایی است که امام با اون انقلاب کردند. و اگر ما واقعا بخواهیم به صنعت مستقل برسیم، باید این رو از ذهنمون بیرون کنیم که میشه بدون محتوای اعتقادی و معنوی به ارزش‌های مادی رسید. چون اگر ما جدا شدیم ممکنه کوتاه‌ترین راه رو طی بکنیم، اما سالم‌ترین راه نیست. اگر انقلاب ما که انقلاب اسلامی است از مسیر خودش منحرف بشه، ما ضربه شدیدی می‌خوریم و برای اینکه نذاریم این ضربه رو بخوریم، همه باید متوجه انقلاب باشیم، متوجه مسئولینمون باشیم، سعی بکنیم اون روح آزادمنشی که امام در همه مردم ما دمیده از اون حفاظت بکنیم، سعی بکنیم اگر مسئلهی به ذهنمون میرسه یا اگر مسئلهی رو از شخص دیگری میبینیم که اون شخص دیگر معتقدیم با این حرکاتش به محتوای انقلاب مصدمه بزنه، حتما ما با اون مقابله کنیم. چون نمیشه ما در زمینه های فرهنگ اسلامی کوتاه بیاییم و فکر کنیم در زمینه های دیگر ما رشد میکنیم. ما مردممون با مسائل اسلامی و هر کسی با باورهای اعتقادی خودش بزرگ شده و شما بدون مردم هیچ کاری نمیتونید بکنید. یعنی اگر مردم رو، پشتیبانی مردم رو از دانشگاه ها گرفتیم، از حکومت گرفتیم، مسلماً ضربه شدیدی ما میخوریم. و اون چیزی که موجب شد امام در دنیا اینقدر باهاش دشمنی شد، برای این بود که امام می‌خواستند مسائل اعتقادی باورهای مردمی رو نسبت به مسائل ماوراء الطبیعه با اون چه که به عنوان طبیعت هست و به عنوان مسائل این دنیا هست گره بزنه و این رو به عنوان یک چیزی که میتونه جامعه رو اداره بکنه برای مردم ترسیم کنه. تا اونجایی که امام موفق شد این کار رو کرد، انقلاب پیش رفت. لذا در اینجا با اینکه ما از هر حیث از نظر وسائل این دنیا چه تبلیغاتی چه اقتصادی چه سیاسی عقب‌تر از بقیه جا بودیم، بقیه جاها بودیم، اما چون این گره، یعنی گره اعتقاد با گره دنیا، گره اعتقاد به آخرت با اعتقاد به دنیا، این گره در اینجا برای عده‌ای یک باور به تمام معنا بود، تونستن در مقابل تمام توطئه ها بایستن. یعنی امام خودش خب چیزی که نداشت، امام در زمان شاه خب همونی بود که بعد از شاه بود، یعنی اینگونه نبودن که در زمان شاه مثلا دارای چه مقدار از توان بودن و بعد چه مقدار، نه، اون عده از افرادی که با مردمی که با امام بودن چه در زمان اون حکومت چه در زمان بعد با امام بودن و فوت امام نشون داد که اینها با امام بودن و اون نشون داد اینکه ما شکست نخوردیم به خاطر همین گره بوده، به خاطر همین گره کردن اعتقاد نسبت به آخرت و نسبت به دنیا. من مقصودم این هست که اگر ما بخوایم این اعتقاد نسبت به آخرت و نسبت به دنیا رو گره بزنیم به صورتی که بتونیم با اون حرکت بکنیم، باید حتما اون چی که مربوط به آخرت و اون چی که مربوط به دنیا نسبت به خودمون لااقل هست بشناسیم. مثلا ما باید آزادی رو از نظر اسلامی بشناسیم. آزادی یک مسئله مادی نیست دیگه، یک مسئله معنوی است. چون شما نمیتونید دست بذارید روی یه چیزی بگید این آزادی است. شما دست روی گل میذارید میگید این گله، اما دست نمیتونید روی آزادی بذارید بگید این آزادی است. آزادی یک امر معنوی است مثل عدالته. ما باید آزادی رو بشناسیم، بدونیم با چاپلوسی منافات داره، بدونیم اونهایی که در 10 سال پیش به خاطر اینکه با چاپلوسی مبارزه کنن که خوره و موریانه نظام قبل از ما بود یک چنین انقلابی رو کردن، اگر بعد از 10 سال ما ببینیم دوباره چاپلوسی داره جای خودش رو به آزاد اندیشی میده، یعنی یک کسی برای رسیدن به مقام بالاتر، برای کسب کردن پست بالاتر، این فرد میره و آزادی رو میفروشه، یعنی با تعریف‌های بیجای از یک مسئولی که احتمال میده که برای رشد و رسیدن به اون نقطه ناچار این باید تاییدش کنه، بعد بره اینقدر دوروبر این بپله که هی بگه تو چه آدم خوبی هستی، تو اصلا یک کسی هستی توی دنیا کسی مثل تو پیدا نمیشه، هی تعریف کنه، هی تمجید کنه، تا او رو در یک نقطه بالاتری نصب بکنه. این ضد ارزش، یعنی این انحراف از انقلاب امام هست. کما این که ما میبینیم در زمان حضرت رسول اونگونه با مسائل برخورد میشد که کسی شکایت میکرد علیه خود حضرت رسول یا شکایت میکرد علیه خلفا، اما بعد کار به جایی میرسه که غیر از تعریف هیچی نیست. پس اگر ما بخواهیم روی خط صحیح انقلاب پیش بریم و اگر بخواهیم کشورمون رو بسازیم، باید بین مسائل معنوی و مسائل ارزشی
معنوی یا مسائل ارزشی مادی پیوند بدیم و هر جفتش هم بشناسیم. مثلا قلدری یعنی اینکه هر کسی چیزی که میگه همون درست هست و اجازه ندن به یک نفری که با اون حرف لااقل حرف خودش رو بزنه، یعنی بگه این حرفایی که شما میزنید به این دلایل درست نیست. چرا؟ برای اینکه رئیس جمهور هست، برای اینکه وزیر هست، برای اینکه وکیل هست. خب این یک ضد ارزش. ما انقلاب کردیم برای اینکه قلدری رو در نظام قبل نشناختیم. فرق نمی کنه قلدری در اون زمان ناپسنده چون قبحش ذاتیست و عدالت در همون زمان پسندیده هست چون حسنش ذاتیست. دیگه فرقی بین این زمان و زمان دیگر نداره، همیشه دو دوتا چهار تاست، حالا چه این زمان باشه چه در یک زمان دیگری باشه. ما باید سعی بکنیم با قلدری مبارزه کنیم. قلدری همش هم نباید فکر کنیم از قدم اول، یعنی یه نفر بیاد وسط خیابون و هر کسی که بخواد یک کلمه حرف بزنه اونو بذاره سینه دیوار و اون رو تیربارون کنه. این تکبر انسان هر چیزی به قول امام پله پله است. یعنی انسان در قدم اول یک قدم بر می‌داره، بعد نسبت به این یه مقداری پیش وجدانش ناراحت هست، میگه این مثلا برخلاف روش پسندیده افرادی هست که دلشون برای هم نوعانشون میسوزه. یه مدت که روی این موند این میشه اصل ثابت براش. پس ببینید باید ما قلدری رو بشناسیم تا مبارزه با قلدری رو بفهمیم چیست. باید آزادی رو بشناسیم تا مبارزه برای آزادی رو بفهمیم چیست. باید عدالت رو بشناسیم تا مبارزه برای عدالت رو بفهمیم معناش چیست. و این مقوله ها در چارچوب اسلام، یعنی در چارچوب اونچه که حضرت رسول برای ما به عنوان یک مکتب رهایی بخش و اداره کننده دنیا و آخرت طرح کرده و ما مسلمانیم، یعنی ما معتقد به همون هستیم. شما میبینید در زمان امام حتی بعد از انقلاب وقتی بحث میشه، سوال از امام میشه، مثلا میان میگن ما میدونیم که معادن اگر در زمینه کسی پیدا شد مال خودش هست، اما آیا نفت که در یک زمینه شخصی پیدا شد مال خودش هست یا نیست؟ چرا؟ برای اینکه ما شک داریم که آیا نفت معدن هست، تا نسبت به معدن باید در اون چارچوب باید بهش نگریسته شه یا نه. چقدر این حرف فاصله داره با حرف امام که میگه اگر معدنی در روی زمین هم بود و در زمین کسی بود اون شخص اون رو مالک نمیشه و ملیست. ببینید این در دو نقطه هست، این مال شناخت مختلف امام و شاگردان امامی که تازه این مقدار با امام بودن، یعنی شاگردان امام اون کسانی بودن که پشت سر امام مبارزه کردن، زندان رفتن، کتک خوردن، مدتهای زیاد در سلولها موندن، اما با این وضع از نظر بینشی یک مرتبه این مقدار فاصله نفته بینشون. پس من حرفم این هست که ما انقلابمون یک انقلاب مکتبی هست و در این چارچوب ما به همون مقدار که به مسائل این دنیا باید بپردازیم، یعنی ما نمیتونیم بگیم اوضاع شهر تهران به همین صورت باشه، مردم در آپارتمان زندگی کنن و بعد براشون برق نخواهیم، براشون رادیو نخواهیم، براشون تلویزیون نخواهیم. ما بالاخره آب میخوان. در قدیم ممکن بود کسی میرفت لب رودخونه یا لب توی چشمه پوزش را آب میکرد، اما اگر در جامعه امروز ما داریم زندگی میکنیم احتیاجاتی که مردم دارن، ما باید این احتیاجات رو برآورده کنیم. در این هیچ کس حرف نداره. یک سری از احتیاجاتی هست که اگر ما برآورده نکنیم مسلماً مردم ما رو کنار خواهند گذاشت و اون احتیاجات رو میخوان، چون حق حیاتشون هست، یعنی ادامه حیاتشون به اون هست. حالا یه چیزایی هست مثل هواس، مثل آب که خیلی قابل لمسه، یه چیزایی هست یه ذره پیچیده تره، ولی اگر اون رو هم ما بهش نرسیم و شما تلاش نکنید که اون نقاط رو پر کنید، از همون نقطه ما ضربه میخوریم. اما ضربه تنها این نقطه نیست. اینی که من گاهی میگم که ما رفاه موجب نشه که از مسائل اعتقادی و عقیدتی خودمون و مسائل اصولیمون بگذاریم، نه اینکه میگم رفاه ما نمیخواهیم، من میگم در تعارض انسان یک مجموعه است که به یک سری از چیزهای مادی و معنوی احتیاج داره. یعنی شما ببینید، من شما که مجرد هست که شما همه چیزتون رو نسبت به اون من میدید، یعنی میگید کت من، سر من، چشم من، دست من، پای من، اما دست روی اون من نمیتونید بذارید، چون اون مجرده، او هست که از این کالبد جدا میشه و اون من باقی میمونه و اون من مادی نیست. اون من احتیاج داره به یه سری از مسائل معنوی، به یه سری از مسائل مادی. اگر شما این مسائل معنوی و مادی رو براش مهیا کردی، او در کنار شما میمونه، ولی او در کنار شما نمیمونه و از شما جدا میشه و راه باطل رو میگیره. برای انتخاب باید ما سعی کنیم ببینیم مصلحت جامعه، یعنی مصلحت همین منها چی هست، اون راه رو بریم. مسلماً شماها نقشی دارید بسیار عالی و بسیار بزرگ و بسیار میتونید به انقلابتون، کشورتون، مردمتون خدمت کنید. اما این نقشم در خودتون هست. فکر نکنید اگر من روحانی هستم باید بخش روحانیش رو طی بکنم. شما که روحانی نیستید بخش مادیش رو طی بکنید. نه، من و شما مثل همین، هیچ فرقی هم با هم نداریم. من که یک روحانی هستم، اگر طرح مسائل معنوی می کنم، برای اینکه نسبت به مسائل مادی وارد نیستم، نه اینکه من و اون کسانی که مثل من هستند غافل از این باشند که بخش مادی مورد احتیاج مردم هست. این گونه نیست. لذا من اینجا گرمه و این بحثم یه بحث مفصلی هست. حالا نمیدونم اصلا تو موضوع ما حرف زدیم یا همینجوری چیزایی به فهمیشه ها که همه میگن ما گفتیم. امیدوارم که شماها دستاتون رو در دست هم بذارید، خواهران و برادران، سعی بکنید در انقلابتون انحراف پیش نیاد. این همه ما شهید دادیم، این همه ما معلول دادیم، این همه امام زحمت کشید، این همه زندانها، شکنجه ها، سعی بکنید انحراف پیدا نشه. و انحراف این گونه نیست که فقط در زمینه‌های معنوی باشه، در زمینه‌های مادی هم هست. شما باید تلاش بکنید اقتصادتون از وابستگی نجات بدید، شما باید تلاش بکنید مستقل زندگی کنید و در ضمن هم تلاش بکنید که مسئولین سیاسی کشورتون از معیارهای ترسیمی از طرف امام منحرف نشن. یعنی سیاست نشرقی نغربی از اصول ماست، نباید از این ما منحرف بشه. در مستاق و در راه ممکن اختلاف نظر باشه، اما در اصل سیاست نشرقی و نغربی هیچ کس نباید شک بکنه. در مسائل مادی همینجور، در مسائل معنوی همینجور، در کمک به محرومین همینجور. امام نتونست، امام از وقتی که مبارزه پیروز شد و امام آمدن، شبی نبود که امام سر به زمین نذاره و یکی از یارانش، دوستانش، مردمش شهید نشده باشند. و این پیرمرد با اون حال و هوایی که داشت بالاخره انقلاب رو به دست شماها سپرده. شماها باید تلاش بکنید در راه صحیح و اون راهی که میدونید رضای خداتون هست اون راه رو طی بکنید. امیدواریم که همه با هم بتونیم به سرمنزل مقصود برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.